سلام میکنم به همه دوستان، امیدوارم که خوب و خوش باشین. خوشحالم که جلسه هفتممون رو شروع میکنیم. اینکه 6 جلسه رفتیم جلو خودش خیلی خوبه و اینکه یک مبحث رو به پایان بردیم نشون دهنده اینه که خب علاقه هست و بچه ها دارن بحث رو دنبال میکنن. منم خب خودم به تبع وقتی یه مسئولیت رو قبول کردم باید به بهترین شکل اون رو جلو ببرم. بحث تفکر انتقادی از تبیین‌های مغالطاتی عبور کرد و سعی شد تبیین‌های مغالطاتی به بهترین شکل توضیح داده بشه. فقط من وقتی که داشتم مباحث رو، یعنی مباحث جلسات رو داشتم نگاه می‌کردم، دیدم که یه مقداری من در باب مغالطه سورهای کلی نما کمتر از اون چیزی که باید توضیح بدم توضیح دادم و یک شق از این در حقیقت مغالطه رو نادیده گرفتم که اینجا اون شق رو اول توضیح میدم. شق خیلی دشواری هم نیست ولی چون توضیحش ندادم اینجا بیانش میکنم. من در باب سورهای کلی نما گفتم یک شکلی داره که اون شکل نشون دهنده اینه که شما سور کلی منفی رو در یک گزاره مثبت به کار میبرید. مثل مثال معلمی که زدم، گفتم هیچ دانشجویی که معلم نمیشه در خواسته این که نخوام یک دانشجو رو به معلمی استخدام بکنم. اما یه مدل دیگه داره و اون مدل اینطوریه که ما سورهایی که معناشون نزدیک به هیچ هست رو به کار میبریم و از این در حقیقت گزاره ها سعی میکنیم که نتایج کلی بگیریم. گزاره های مثل ندرتن، مثل کمتر پیش میآید. مثلا میگیم که کمتر پیش میآید که ما تهران هوای پاک داشته باشیم و منظورمون از این کمتر پیش می آید رسما اینه که هیچ وقت تهران هواش پاک نیست، نه اینکه منظورمون چیز واقعیش باشه. ببینید، برمیگردم سر مقالتمون، چون سورهای کلی نما ذیل مبهمات بود. وقتی ما در باب این گزاره ها صحبت می کردیم که یک ابهامی وجود داشت، حالا اینجا این به ندرت وقتی میتونه در حقیقت سوره کلی نما قرار بگیره که واقعا یه ابهامی رو به وجود بیاره، یعنی طرف اینطور نباشه که لزوماً معناش روشن باشه و طوری اون رو به کار ببره که کسی نتونه قصد واقعی اون رو از حالا به کار بردن این ندرت بفهمه که واقعا داره معنای ندرتن به معنای خیلی کم رو به کار میبره یا نه واقعا معناش اینه که هیچ، از هیچ استفاده میکنه. این توضیح رو لازم دونستم از جلسات قبل و تبیین‌های مغالطاتی اینجا داشته باشم. جلسه پیش بچه هایی که بودن، من خواسته بودم که بخش تعریف و تفسیر نادرست رو از کتاب آقای خندان نگاه بکنن از جهت مصادره به مطلوب. ایشون میاد و از منظر اسلامی کاملا به قضیه نگاه میکنه، محرف رو کلن مثلا یهودی ها میدونه و خب بر اساس همون معتقدی که داره بحث هایی رو مطرح میکنه که خواندنی بود از منظر مصادره به مطلوب. و البته و صد البته خب در بین معتقدات ایشون، در بین هم اعتقادات ایشون، هم کسانی هستن که هم از تحریف استفاده میکنن، هم از نقل قول ناقص استفاده میکنن و هم از تفسیر نادرست. و خب همونطور که جلسه پیش گفتم، کلن تفسیر نادرست خودش یک پیشفرضی داره و اون پیشفرض اینه که سخن من سخن درسته و خود این جای اثبات داره. هفته ما با یک مقوله دیگری از مقالطات سر و کار داریم که اسم کلیشون هست ادعاهای بدون استدلال. ادعاهای بدون استدلال در پاسخ به یک فرایند منطقیه. اون فرایند منطقی اینه که وقتی من یک ادعایی میکنم، برای اثبات اون موظفم که دلایل منطقی ارائه بکنم، یعنی بگویم این ادعای من به این علت صحیحه، به این علت غلطه، و خب براش به اصطلاح استدلال بتراشم. کاری که مقالطاتی که از این به بعد توی چند جلسه دربارشون صحبت میکنیم میکنن اینه که جایگزین استدلال میشن، یعنی چیزهایی مطرح میشن، اتفاقاتی میفتن که اینها استدلال نیستن و قصد دارن که شما را از خواستن استدلال برای ادعای مطرح شده دور بکنن. اینا شقهای بسیار متفاوت و جالبی دارن، جالب از منظر کاربرد، یعنی خب کاربردهاشون زیاده که ما دونه دونه وقتی بررسی بکنیم، حالا هر چقدرش رو که برسیم توی این جلسه، هر چقدرش توی جلسات بعد، دوستان خواهند دید که چقدر شیوع داره. اولین شکل از این نوع مقالطه، مقالطه است تحت عنوان بستن راه استدلال. من کلام رو بچرخونم و طوری منحرف بکنم که شما اصلا حواستون به این نباشه و نخواهید که طرف مقابل برای کاری که میکنه یا برای ادعایی که میکنه یک استدلالی بیاره. یکی از معروف ترین مثالاش اینه که مثلا یک کسی ادعایی میکنه و وقتی شما ازش دلیل میخوای، میگه چیزی که من دارم میگم از منظر حالا عقلی اصلا نیست، یعنی دنبال دلیل عقلی برای اینکه حرف من رو شما بفهمید نباید بگردید. این مسئله کاملا شهودیه و شهودی باید دربارش صحبت بکنیم، شهودی باید دربارش اظهار نظر بکنیم و اصلا مقوله عقلی نیست. و خب با همین حرکت شما رو از استدلال کردن دور میکنه و شما رو به یک سمتی حرکت میده که اصلا از طرف مقابلتون استدلال نخواهید. یه مثال عملیش که اتفاق افتاد چند وقت پیش، اگر دوستان به یادشون باشه، یک زمانی یک خانوم خبرنگاری از یکی از اعضای شورای قبلی شهر تهران درباره عدم بکارگیری زنها در یک فضایی سوال کرد و اون نماینده شورای شهر به جای اینکه به این خانوم پاسخ بده، با یک شکل خیلی خیلی خاصی یهو اومد سمت این خانوم و خب این خانوم به تب ترسید و بعد برگشت گفت دیدی که شما وقتی توی یک شرایط خیلی خیلی خاصی قرار بگیری میترسی و نمیتونی اون وظیفه خودت رو عمل بکنی، پس اگر ما خانوم ها رو در شرایط خاص قرار نمیدیم دقیقا به خاطر اینه که اینها میترسن. یعنی چی؟ یعنی ایشون اومد با یک عمل که عمل استدلالی هم نیست، راه رو برای اینکه یک استدلالی بیاره برای ادعایی که داره برای افرادی که ازش سوال کردن بست. این هم شکل عملیش که حالا در جامعه اتفاق افتاد. من دوست دارم دوستانم اگه یه همچین مواردی، یه همچین چیزهایی توی ذهنشون هست و دیدن، چون چیزهایی که کاملا دیدیم که کسی با حالا حرفی یا عملی خواسته که راه استدلال کردن رو ببنده و نذاره که کسی استدلال بکنه.
من نمیدونم درسته این مثال یا نه. مواقعی که مثلا ما در برابر یه فردی قرار میگیریم که به لحاظ مثلا قدرت، مثلا به لحاظ اختیار یا داشتن قدرت بالاتر از سطح ما قرار دارن، بعد برای اینکه بخوایم توجیه بیاریم، برای اینکه مثلا کاری رو انجام دادیم براشون دلیل بیاریم یا استدلال بکنیم، یا به خاطر ترس از اونا یا مثلا به خاطر حفظ احترام مجبور به سکوت میشیم. میخوام ببینم جزء اینجور مقالطات قرار میگیره یا نه.
بهشون میرسیم، همه اینا رو بهشون میرسیم، اینا جزئی از شقوق همین چیز هستن. ولی الان ما در باب اینکه راه استدلال رو کسی میبنده، یه مثال دیگه همین الان به ذهنم زد، وقتی که ازشون درباره اشتباهات فاحشی که توی کتابهای عربیشون وجود داره ازشون سوال میکنی، مثلا فرض کنید که یکی از چیزهای جالبی که دارن میگن که یک فرازی هست توی کتاب بیان علی محمد باب که نوشته که کتاب‌های من رو تهیه بکنید، حالا من عربیشو الان یادم نیست، ولاکانه چاپا، حتی اگه کتاب‌های من چاپی بود اونها رو باز تهیه بکنید. بعد وقتی باشون روبرو میشی که میگی که آقا عربی که نه چه داره نه پ داره، اینی که شما نوشتید چطور عربیه، میگن این عربی نی، این اصلا یک زبان دیگه‌ایه که کسی نمیتونه باش ارتباط داشته. اصلا زبان دین ما یک زبان کاملا متفاوت شبیه عربیه، این عربی نیست. خب به طب اینجا اولین چیزی که پیش میاد اینه که خب اگر یه همچین چیزی باشه، خب طبعا نباید شما انتظار فهم و مفاهمه از یه همچین چیزی داشته باشین، چون یک زبان متفاوت هست. ولی بحث اصلیم اینه که راه استدلال بسته میشه، یعنی طرف طوری صحبت
میکنه
که
به اطلاعات برمیگرده، مثلا این در مقابل کسی میشه از اینجور به قول حالا من اسمشو میذارم چرت و پرت، مثلا استدلال اینجوری، یه حرف اینجوری زد که اطلاعاتش ناقص باشه. مثلا کسی که در مورد بهائیت یه چیزی خونده باشه بعد اصلا تاریخچه‌شون رو بدونه، بدون اصلا چی شد که اینا درست شدن، بعد منشعب شدن از باب، بعد مثلا این از داداش خودش برید اومد یه دین برای خودش درست کرد و اینا، بعد به این نتیجه میرسه که خب اینا کل قضیهشون اصلا چی چی هست که حالا مثلا اینجاش چی چی
متوجه هم. یعنی اگه کلی نگری هم نداشته باشیم، چون الان نمیخوام کلی نگری داشته باشیم، فرض بکنیم ماییم و این ادعا، فقط فرض میکنیم که ماییم و این ادعا، صرفا اینجا آقایون و خانم های بهایی دارن راه استدلال رو میبندن و اصلا به شما اجازه استدلال کردن و پرسش کردن رو نمیدن و میخوان ادعاشون رو شما بپذیری صرفا به خاطر اینکه مثلا فلان کس گفته. البته خب این همونطور که میدونیم هم معطوف به بهاییت نمیشه، همه ادیان اینا رو دارن، مثلا شما باید بپذیری استدلالت چه چون فلان کس گفته، یه دقیقه این چون فلان کس گفته رو جایگزین استدلال بکنیم.
دیگه.
این میشه بستن راه استدلال، و وقتی که اینطوری راه استدلال بسته بشه، خب مهمترین اتفاقی که میفته اینه که دیگه فضایی برای گفتگو به وجود نمیاد.
اون راه استدلالیان چوبین بودم فکر کنم، یا چی؟
به اون میرسیم، به اون میرسیم، اون یه شق دیگه است، به اون میرسیم الان اتفاقا، همین امشب هم بهش میرسیم. یک شق دومی داریم در مغالطه ادعای بدون استدلال که به اون شق اصطلاحاً کتاب میگه مغالطه هر بچه مدرسه‌ای میداند، یعنی یه اسم دیگه که حالا من به ذهنم میرسه و میتونیم بهش بگیم مغالطه بدیهی انگاریه، یعنی اینکه همه چی بدیهیه، یعنی من اون چیزی که دارم به شما میگم بدیهیه و اگر شما دنبال استدلال میگردی این شمایی که مشکل داری، یه چیز بدیهی رو متوجه نمیشی، یه چیزی که کاملا همه میفهمنش رو شما در نظر نمیگیری و احساس میکنی و طوری رفتار میکنی و طوری نشون میدی که این متوجهش نشدی. اینم یه شق خیلی اتفاقا پرکاربرده و اتفاقا جواب ده، به خاطر اینکه وقتی که از این نوع شق استفاده میشه، طرف مقابل شما هر کسی که میخواد باشه در برابر این حالت موضع شرمساری میگیره و میگه که اگر این انقدر بدیهیه من چطور اینو نمیدونم، در حالی که اتفاقا اصلا بدیهی نیست. و این بدیهی انگاری صرفا برای این اومده که شما استدلال نکنی. مثلا فرض بکنید مثال کتاب میگه که این هر بچه مدرسه ای میدونه که هر وقت آدم به یه چیزی عادت بکنه از اون عادت باید عبور بکنه تا بتونه انسان بهتری باشه، حتی اگر اون عادت عادت خوبی باشه. در حالی که این اصلا بدیهی نیست، یعنی طرف واقعا باید توضیح بده که این حرفی که زده بر چه اساسیه، بر چه منوالیه، چه استدلالی پشتش هست، و صرفا به خاطر اینکه بهش حالت بدیهیت داده این رو طوری رفتار میکنه که ما دنبال استدلال براش نگردیم. دوستان مواجه شدن با یه همچین حالتی تا حالا؟ چون من خودم شدم و براتون الان تعریف میکنم. مواجه شدین تا حالا که
خیلی تو بحثای چیز پیش میاد، تو بحثای مذهبی و اینا این قضیه خیلی پیش میاد. مثلا همین بعضیا ممکنه که بخوان مثلا فرض کن طرف میخواد خدا رو انکار کنه، بعد میخواد دلیل بیاره، بعد میگه که ای بابا این حرفا که دیگه نداریم، دلیل نمیخواد که دیگه، اصلا اینقدر واضحه که مثلا خدا هست که من اصلا حاضر نیستم به هیچی دیگه ای فکر کنم. مثلا طرف بلند میشه میره بعضی موقع،
یعنی اون چیزی که بداهت نداره. آره تو بحثای مذهبی خیلی جدیه و راه خوبی هم هست برای اسکات خصم به شکل،
آره اون تقدسی که ایجاد میشه مثلا باعث میشه که طرف دیگه، طرف مقابلم بعضی وقتا اگه خودش، حالا بس اینکه طرف خودش غیر مذهبی باشه جداست، ولی خب اگه بین خود آدمای مذهبی پیش بیاد که یکیشون یه شکی کرده، بعد اونی که شک کرده تا اینو بهش بگن دیگه میگه خب استغفرالله دیگه تموم شد، برش کنید دیگه.
یعنی یک طوری همون طوری که من بهتون گفتم شرمساری رو ایجاد میکنن براش، یه حالت شرمندگی و شرمساری که آقا این تو اینو نمیدونی، تو یه همچین چیز بدیهی رو نمیدونی و خیلی میتونه جواب اینو توی کلاس درس هم میشه خیلی دیدا. مثلا فرض کن من نمیخوام، یه سوالی شما از من میپرسی من نمیخوام اینو برات توضیح بدم، بیا تو اینم نمیفهمی، در حالی که واقعا مسئله منم، مسئله منم که دارم از زیر درس دادن به شما در میرم، از زیر نپرداخت، از زیر پرداختن به اون موضوع در میرم. اینو من زیاد برام پیش اومده تو کلاسایی که حالا شاگرد بودم، حالا معلمی به هر دلیلی نمیخواسته جواب بده، نمیدونم برای شما پیش اومده تا حالا یا نه، یا یه شق دیگه شه، یه شق کاربردی دیگه شه. شق سومی که داریم که اسمش هست مسموم کردن چاه، از این یه درجه هم بدتره. اونجا طرف فقط می اومد به شما میگفت که شما یه بدیهیتی رو قبول نمی کنی، اینجا میاد یه صفت مذموم هم به شما نسبت میده، یعنی میگه که شمایی که یه همچین چیزی رو قبول نمی کنی، یعنی اینو فقط یه کسی میتونه قبول نکنه که خیلی کودن و احمق باشه، و الا آدم اگر کودن نباشه یه همچین چیزی کاملا فهمید. شمایی که نمیفهمی به اصطلاح کودنی. یه مثال خیلی معروف این همون حکایت پادشاه هست دیگه، که یه خیاطی داشته، اون خیاط بهش میگه که من برای تو یه لباسی میدوزم که این لباس جادوییه و تنها کسایی اینو میتونن ببینن که حلال زاده باشن، و اگر کسی حلال زاده نباشه نمیتونه اینو ببینه. خب اون پادشاه هم از ترس این که حالا خللی در حلال زادگیش ایجاد نشه و هر کسی دیگه ای نمیتونه دم بزنه در باره این که این لباسو نمیبینه، و خب به طب همه اقرار میکنن به این که این لباسو میبینن، در حالی که واقعا لباس خاصی هم انگار که وجود نداشته. این البته افسانه است، ولی خب خیلی باز میگم پیش میاد توی گفتگوهای شبه استدلالی و شبه علمی که حالا دور و بر ما هست، کسایی که میخوان به بدون استدلال یه حرفی رو بزنن و خب با این روش جلو میبرنش.
تو آمار و ارقام هم خیلی پیش میاد، مثلا اشاره میکنن به یه ماجرایی، بعد میگن که اینا همه دیگه اصلا قبول دارن، مثلا توی که نمیپذیریش مثلا مشکل داری،
که نمیپذیریش احمقی مثلا اصلا.
آره
توی که نمیپذیریش
مثلا
آره توی که مشکل توه. در حقیقت اتفاقا بار قضیه رو میندازن رو دوش تو، یعنی یه جورایی اصلا شاید خیلی وقیحانه باشه، ولی وقتی میخوان جایگزین استدلال بکنن یه چیزی رو، این شکلی جایگزین میکنن. و از این به بعد فکر میکنم که ماها خیلی باید به این توجه بکنیم، ماهایی که دور و برمون میشنویم اینجور چیزا رو و دقت میکنیم، طبعا کمتر گوله همچین استدلالای رو میخوریم. شبه استدلال دیگه، استدلال که نیست. برعکسش هم ممکنه، یعنی اونجا اومدیم یک صفت مذمومی رو به طرف دادیم و گفتیم تو اگر نمیفهمی مشکل داری. برعکسش حالت دیگهش اینجوریه که میایم یه صفت ممدوح رو به تو نسبت میدیم که تو اینو بپذیری، میگیم که شمایی که شخصیت خیلی بارز و برجسته ای داری، شما که همه کمالات هستی، شما دیگه اینو میتونی بپذیری، شما برات مشکلی نیست
شما دیگه
افتنه. شما دیگه چرا؟ آره شما در پذیرش این چرا تردید میکنی؟ و خب این هم یه شقشه، به این میگن تله گذاری. من همدن اسماش هم میگم که اسماش هم در جریان باشیم، همه بدونیم که چه چیزایی رو به وجود میاد، چه در حقیقت اسمای منطقی هم داره توی کتاب هایی که حالا نوشته شده، که وقتی خواستیم حالا جایی هم ازش استفاده کنیم بدونیم. به اون قبلیه گفتیم مسموم کردن چاه، از این جهت هم بهش میگن مسموم کردن چاه، که انگار شما بدون اینکه دنبال دلیل بگردی از یک نفر میشنوی که این چاه مسمومه و از آبش استفاده نمی‌کنی، فقط به خاطر اینکه یک حالا حالت شرمساری شنیدن یک کلام مذموم رو داشته باشی. این اسم لاتینشه، poisoning the well. و این تله گذاری هم trapping معروفه. و میگم اینا اسماییه که روش قرار گذاشته، یعنی برای شما یه تله میذاره، شما رو توی تله به اصطلاح صفت مثبتی که وجود داره گیر میندازه. کسی بچه ها گفتگو بکنیم، من نمیخوام که فقط اینا رو معرفی بکنم، گفتگو بکنیم اگر فکر میکنیم که کسی هست که یه همچین اتفاقاتی تو زندگیش یا توی بحثای روزمرهش افتاده. چون از این به بعد بچه ها ماها دیگه با گزارش روبرو نیستیم که من فقط صرفا هدفم درس دادن باشه اینجا و فقط درس بدم یا بگم. از این به بعد دیگه باید با هم تشکیک مساعی بکنیم، از این به بعد باید کنار هم گفتگو بکنیم و تجربیاتمون رو منتقل بکنیم، چون فکر میکنم برای همه ما از این بحثا پیش اومده باشه. بس من مجبورم یکی از خاطرات خودم باز براتون بگم. یه دفعه باره حالا بحث انتخاباتی بود، یه بنده خدایی داشت سعی میکرد که منو تشویق بکنه که به فلان کس رأی بدم، حالا مهم نیست کی، و دقیقا همینو میگفت، میگفتش که من الان دارم شما رو نگاه میکنم، احساس میکنم که شما چقدر آدم فهمیده ای هستی، و خیلی برای من عجیبه که شمایی که آدم فهمیده ای هستی مثلا به فلان کس نمیخوای رأی بدی. خب من به اون بنده خدا گفتم خب اوکی، من نمیدونم حالا ربط قیافه و رأی دادن و ندادن چیه، ولی خب استدلال تو چیه برای این که به من داری میگی به فلانی رأی بدم یا رأی ندم؟ و خب به طب وقتی آدم استدلالی نشنوه به یک سمت دیگه حرکت میکنه. جفت مقالطه دیگه هم من امشب توضیح میدم و فکر میکنم که بقیه جلسه رو باید بذاریم برای بعد، به خاطر اینکه یه کار کوچیک دیگه دارم، میخوام ببینم چقدر فرصت میکنیم که اونو انجام بدیم. یه حالت مناظره طوری میخوام امشب یه کمی کار بکنیم، ببینم که چه اتفاقی میفته. مقالطه داریم به اسم مقالطه توسل به جهل. مقالطه توسل به جهل اینطوری شکل میگیره که ما درباره عدم وجود یک چیزی که ما دربارش داریم استدلال میکنیم جهالت نشون بدیم. مثلا میگیم من اینو به این دلیل میپذیرم که خلافش ثابت نشده، درباره خلافش جهل دارم. مثلا میگیم من وجود فلان چیز رو قبول ندارم به خاطر اینکه درباره، البته دو حالت داره، یک حالت سلبی داره یک حالت ایجابی. حالت سلبیش همون موردیه که گفتم، یعنی ما درباره عدم وجود یک چیزی استدلال بکنیم و بگیم این رو من نمیپذیرم به خاطر اینکه عدم وجودش ثابت نشده، یا میپذیرم چون عدم وجودش ثابت نشده. و برعکس وقتی که من این رو ایجابی مطرح بکنم، بگم من اینو میپذیرم به خاطر اینکه عدم وجودش ثابت نشده، در حالی که شما باید استدلال بکنی، یعنی شما باید برای پذیرش یا عدم پذیرشت استدلال بکنی، نه اینکه بگی به خاطر اینکه چیز دیگه‌ای وجود نداره در ضدش من اینو میتونم بپذیرم، یا به خاطر اینکه چیزی که عدم تایید این رو به همراه داشته باشه من از این نمیتونم استدلال بکنم و بپذیرم. این وقتای پیش میاد، ما معمولا با چیز متافیزیکی روبرو هستیم. مثلا میگیم که من اعتقاد ندارم که مثلا 13 نحسه، چون دلیلی براش وجود نداره، یعنی چون من نتونستم دربارش علتی پیدا بکنم. الان من اصلا نمیخوام بگم 13 نحس هست یا نیست، من فقط دارم مقالطه رو توضیح میدم. این که شما بهش اعتقاد نداشته باشی یا داشته باشی، شمایی که باید استدلال بکنی. باید بگی من به این اعتقاد ندارم به این علت، نه به این علت که خلافش وجود نداره. خسه یا مبهمه؟
نه مشخصه. چیز معروفی هم هست که مثلا کسی میگه که تعداد ریگای کل دنیا مثلا اینقده، بعد مثلا یعنی از کجا میدونی؟ میگه خب برو بشمار. من مثلا شماردم، من میدونم.
حکایت مولا نصرالدین دیگه، حکایت مولا نصرالدین. میگن مولا نصرالدین یه جا وایساده بود، میگفت اینجا مرکز زمینه. بعد بهش گفتن که خب تو بر چه اساس میگی؟ میگه شمایی که قبول نداری بگو بر چه اساس میگی اینجا نیست. حالتش همینطوره. حالا همین شق، همین حالت یه مدل باز پیشرفته تر داره و اونم اینه که توی این مدلی که الان توضیح دادیم، طرف مقابل نمیاد و از شما دلیل نمیخواد برای اینکه یه بحثی رو بفهمی در مخالفت باهاش. ولی توی این سمت قضیه، توی این ور قضیه، طرف مقابل میگه آقا شمایی که میگی نیست، این چه استدلالی داری، چه دلیلی داری؟ بهش میگن مقالطه برهان خواهی از مخالف. یعنی یه وقتی هست که شما فقط علتت عدم وجود یه چیزه، یه وقتی هست نه، شما به اصطلاح توپو میندازی تو زمین طرف مقابلت و میگی که آقا یا خانومی که شما به همچین چیزی اعتقاد نداری، این شما هستی که باید عدم اعتقادتو ثابت بکنی، شما هستی که باید براش یک استدلالی رو اقامه بکنی، در حالی که ادعا رو شما کردی. ببینید یک پیشفرضی اینجا وجود داره که اون پیشفرض خیلی مهمه و من شاید باید اول جلسه میگفتم، و اون پیشفرض اینه که کسی که ادعایی رو میکنه موظفه که در باب ادعایی که میکنه استدلال بیاره، یعنی اونه که باید استدلال اقامه بکنه، کسی که ادعایی کرده، نه اینکه منتظر استدلال طرف مقابلش باشه. و طرف به جای اینکه استدلالی بکنه، توپو میاره میندازه توی زمین طرف مقابلش و از طرف مقابلش میخواد که اون استدلال بکنه. خب اینجا میشه اول، در حقیقت انگار که ادعایی کرده و خب استدلالی هم براش اقامه نکرده. امشب ما 6 تا از این حالا شقوقش رو بیان کرد. دوستان من یک حرکتی رو میخوام انجام بدم الان، یک حالت خیلی کوتاه تمرین مناظره طوری داشته باشیم تو این وقتی که داریم، و یه بحثی که تقریبا الان توی مباحث نابینایی هم مطرح شده، بحث دسترس پذیر کردن حالا نرم افزاری مثل تلگرام مطرح شده. دو تا بحث اینجا مطرح بوده که من میخوام ببینم که دوستان چند درصدشون با بحث اول هم داستانن، چند درصدشون با بحث دوم هم داستانن، و اگر فقط در حقیقت یک طرف داشت بحث، خودم برم به اون سمتی که کمتر در حقیقت طرفدار داره. یه بحث میگه که نرم افزارهای نابینایی باید دسترس پذیر بشن با هزینه دولت، و دولت هستش که باید و وظیفه داره که در حقیقت این کار رو برای ما انجام بده، مثل سایر کشورها، مثل اتفاقاتی که داره در جاهای دیگه دنیا میفته. یک نظریه میگه که اگر اتفاقا بچه های نابینا خودشون توان این رو داشته باشن که هزینه ای رو که انجام میدن، هزینه ای کاری رو که براشون انجام میشه تا اون حدی که براشون مقدوره و معقول باشه بپردازن، این امکان رو دارن که طلبکار بیشتری باشن از اون حالا نرم افزار ساز و در حقیقت که این رو به وجود آورده. من قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشیم میخوام نظر دوستان رو بدونم، به ترتیب میپرسم که شما بر کدوم یکی، و فرضم میکنیم که شق دیگه هم وجود نداره، همین دوتا شق رو داریم، طور دیگه هم نمیشه به قضیه نگاه کرد، فرض دیگه شاید هم بشه، من الان به ذهنم نمیرسه چون صرفا داریم تمرین میکنیم بچه ها، اینم بگم صرفا داریم تمرین میکنیم. خانم زارعی نظرتون بر کدوم قسمته؟
سلام عرض میکنم. والا من تا حالا از هیچ کدومش هنوز فرصت نشد استفاده کنم، باسم هیچ نظری
نه. اصلا بحث مزیت این بر اون نیست، سوالو نمیدونم متوجه شدید، بحث اینه که آیا بهتره که دولت ها هزینه دسترس پذیری رو بپردازن یا نه نابیناها تا جایی که میتونن خودشون هزینه دسترس پذیری رو بپردازن.
همین دومی، اگه نابیناها خودتونن اون هزینه رو بپردازن.
چکرم برمیگردم به شما. سعید
خب اصولش همینه که دومی باشه.
سی؟
البته میدونیم، حالا باز برمیگردیم، فقط دارم اینو میگم که اصلش اینه که باید دومی باشه، حالا بعدا نیاز به
برمیگردیم. یعنی الان دو نفر دارن دومی رو میگن. علی؟
من اولی رو میگم.
رو میگی؟ خانم فروزش؟
دومی رو بهتر.
خوب محسن؟
منم دوم.
دوم. آقای بشکانی؟
والا از این دولت که آبی گرم نمیشه، می کنم دولت بده به دولت تضمین کنه بهتره دیگه، ما پول
نه. درسته. خانم محمدپور اصل؟
من کلیتر میخوام نگاه کنم به این قضیه. به نظر من اولی بهتره. خب درسته که ما میگیم اگه نابیناها پرداخت کنن خودشون میتونن به قولی کاملا
برمیگردم به شما. دنبال استدلال الان نیستم، الان فقط میخوام تعیین بکنم که چه کسایی توی چه منظری هستن، بعد برمیگردیم روی اینها با هم.
نه میخوام بگم که بهتره که دولت باشه به شرطی که خودش هم اون رسیدگی کنه.
بسیار خوب. آقای عشقی؟
من هم دولت رو قبول میکنم، دولت باید پشتیبانی کنه.
دولت رو میفهمه. خب علی حضرتی عزیز، چرا فکر میکنی که اگر دولت به پردازه بهتره؟
به نظر من چون ما نابینایان و معلولین از قشر کم درآمد و ضعیف جامعه هستیم و همیشه نیاز به وسایل و نرم افزارهای توانبخشی بهشون، چون به اونا احتیاج داریم. به نظر من دولت این طور چیزا را به عهده بگیره بهتره.
بسیار خوب. سعید درفشیان، چرا فکر میکنی که دومی بهتره؟
خب چیزی که من میخواستم بگم همینه. دومی تو همه دنیا داره اتفاق میفته، یعنی کسی که میخواد یه نرم افزاری رو تهیه بکنه خودش میخره. حالا این که دولت ها کمک میکنن این هم سر جای خودشه. ما اگر که حرفمون این باشه که بگیم دولت باید این کارو بکنه و دولت هم این کارو نکنه، خب به هیچ جا نمیرسیم. بعد حداقلش اینه که من خودم نظرم اینه که دولت باید حمایت کنه و هزینه لازم برای مثلا دسترس پذیر کردن نرم افزارها یا کارهای دیگه، کلا وسایل کمک آموزشی اینا رو در اختیار کسایی که نیاز دارن مثلا نابیناها قرار بده. منتها اینکه نهایتا خودشون انتخاب بکنن که چه چیزی رو بگیرن چه چیزی رو نگیرن و از اون مبلغی که مثلا بهشون میدن استفاده بکنن. برای همینه که من میگم دومی، یعنی اینکه ممکنه یه نفر اصلا نخواد. مثلا فرض کنید که یه نرم افزاری میاد، من میگم آقا من این نرم افزار دوستش ندارم، اصلا خوشم ازش نمیاد، ولی در ازاش باید یه چیزی من دریافت کرده باشم که بتونم یه چیز دیگه ای جای این نرم افزاره بگیرم، یا جای این وسیله ای که الان مثلا به وجود میاد من جای اون وسیله یا نرم افزار یه چیز دیگه دلم میخواد، یه چیز دیگه میخوام تهیه بکنم. یعنی در اصل میشه هر دوتاش، منتها به خاطر اینکه دولت ها با حرف من و شما نیست که مثلا این کارو بکنن یا نکنن، و تا وقتی اتحاد محکمی نداشته باشیم نمیتونیم دولت ها رو مجبور به این کار بکنیم. به نظرم حداقل توانمون رو باید مصرف بکنیم، یعنی دومی، حداقل کاری که خودمون میتونیم انجام بدیم و انجام بدیم و چیزایی که نیاز داریم رو تهیه بکنیم. حالا اگه این نرم افزاری هست مثلا من نوعی میبینم احتیاجش دارم، منتظر نشم که مثلا 3 سال دیگه که دموده شد دولت برام بخره، خودم الان که بتونم اگه میتونم بخرمش خودم بخرمش.
متوجه هستم. خانم زارعی، شما که به نظرتون نظر آقای درفشیان نزدیک بود، حرفی اضافه دارین به حرف آقای درفشیان؟
نه، موافقم با حرفاشون.
رو حرفاشون نقد ندارین؟
نه، فقط میخواستم بگم که میگم چون که واقعا دولت حمایت نمیکنه دیگه، خب مجبوریم که خودمون فکر باشیم.
درسته. خانم فروزش؟
منم نظرم دقیقا مثل آقای درفشیان بود، بخواستم همین رو بگم.
یه چیزی نمیخواین بهش اضافه بکنید یا ازش کم بکنی؟
نه.
بسیار خوب. خانم محمد پور اصل، گفتید که فکر میکنم نظرتون شما هم خیلی شبیه با آقای درفشیان بود، ولی گفتید که در حقیقت اولیه رو باید به سمت نظر اول گرایش داشتید، یعنی دولت باید این کار رو بکنه. جوابتون به حالا حرف آقای درفشیان که دولت باید طوری برنامه ریزی بکنه که حق انتخاب ما گرفته نشه چیه؟
خب من هم گفتم که دولت باید پرداخت کنه هزینه هاش رو، منتها باید حتما یک قانون سفت و سختی داشته باشه که بخواد از این حمایت کنه 100% اون چیزی که خود نابیناها میخوان رو بهشون بده و به وقتش. به قول شما، به قول شما دیگه مثلا دموده که شد نیاد این رو بده. خب تا ولی خب کشور ما بهتره که خود بچه ها این کار رو بکنن تا بخوان چیزایی که میخوان رو از سازنده نرم افزار حداقل بتونن درخواست کنن، چون اگه دولت هم بخواد یه چیز سرسری میشه دیگه متاسفانه.
بجه هستم. آقای عشقی رفت؟ نه، آقای عشقی شما جوابتون چیه به آقای درفشیان؟ چون شما هم گفتین که دولت باید این کار رو انجام بده.
بله دولت، چون اگه تو حالا تو شرط کنونی دولت نخواد بده خودمون دنبالش بریم، فردا تمام کارامون رو یه خودتون برید دنبالش. این دولت اینجوری هستش و بهتره که دولت بده که پررو نشه دولت. من منظورم این هست، وگرنه در شرایط کنونی خودمون باید صبر عیوب داشته باشیم تا دولت بده. منظور من
شما میفرمایید اگر ما خودمون دنبال یک قضیه‌ای بریم، دولت رو در حقیقت طوری رفتار کردیم با دولت که استقرار ناقص میکنه و میگه که خب بقیه کارا رو هم خودشون میتونن انجام بدن، درسته؟
دقیقا بله، دولت میگه خودشون میتونن، پس ما کاری به کارشون نداریم، خودشون برن.
حالا اگر دولت کلن بیخیال قضیه بشه، یعنی اصلا فکر بکنه که براش امر مهمی نیست یه همچین قضیه و یه همچین کاری، آیا فکر نمیکنید که با یه همچین نگاهی و با یک همچین روی کردی کلن اون کسی که ضرر میکنه ماییم، چون ما چیزی رو به دست نیاوردیم؟ اصفم صدای آیه عشقی رو ندارم من. علی تو به من بگو، فکر نمیکنی اگر ما فرض بگیریم که دولت این کار رو نمیکنه و هیچ حرکتی رو انجام نمیده، اون کسی که متضرر میشه توی این قضیه آخرش ماییم، چون هیچ اتفاقی برای ما نمیفته؟
بله اینا قبول دارم، ولی در اصل باید از قشر ضعیفتر و معلولینش دولت حمایت کنه، ولی اگه نکنه این وسط دولت ضرر نمیکنه، ما ضرر میکنیم و باید خودمون دست به کار بشیم. یعنی
حمایت چه شکلی
که یه طورایی گفتن دو طرفش هم درسته، اینو قبول دارم، ولی بیشتر در اصل دولت باید حمایت کنه. خب نمیکنه، ما مجبوریم خودمون به فکر خودمون باشیم.
حمایت چه شکلی باید باشه؟ ببین یه مدل از حمایت حمایتیه که الان آقای درفشیان شرح داد، یعنی طوری مسائل رو جلو ببره و حل و فصل بکنه که نابینا حق انتخاب داشته باشه، بتونه یه حرکتی رو انجام بده، یا یعنی اینکه نه مثلا بیاد مستقیم وارد ساختن مثلا یک نوع نرم افزاری بشه یا یه حرکت این شکلی انجام بده و نابینا مثلا خب مجبور باشه که اون رو در اختیار داشته باشه. این حمایت چه شکلی باید باشه؟
این حمایت نظر آقای درفشیان رو قبول دارم، اگه مثلا بیاد مستقیم وارد بشه خب امکان داره من نوعی تلگرام رو استفاده نمی کنم، اصلا قبولشم ندارم، این وسط به من ضرر می کنه. ولی مثلا اگه قرار پولی مثلا به اونا بده، پول رو بده به خودم، خودم می دونم تلگرام بخرم یا نخرم.
مختصرا پس ما به این نتیجه می رسیم که دو طرف قضیه دارن این رو جلو میبرن و منظورشون دقیقا اینه که خب دولت باید حمایت بکنه و این حمایت باید حمایتی باشه که خود حالا نابینا این توان رو داشته باشه که استفاده بکنه. حالا سوال اینه که چرا دولت باید حمایت بکنه؟ علی حضرتی میگه که دلیل حمایت دولت از نابینا اینه که نابینا از قشر ضعیف جامعه است. آیا با دلیل علی حضرتی موافقین؟ آیا دولت باید از نابینا حمایت بکنه چون نابینا جزء قشر ضعیف جامعه است؟
من فکر میکنم توی این مثال دولت باید از این لحاظ حمایت بکنه که یک شرایط برابری رو برای همه مثلا در استفاده از یک نرم افزار به وجود بیاره. حالا یه فرد بینا نیاز به مثلا یه نرم افزار خاصی برای استفاده از تلگرام نداره، ولی یک فرد نابینا اینو نیاز داره که در اون شرایط برابر قرار بگیره. به این دلیل من فکر می‌کنم باید این کارو بکنه.
تو میگی حمایت دولت نباید به خاطر این باشه که نابینا جزء قشر ضعیف جامعه است. اینو داری میگی؟
نمیدونم به همون برگردن یا نه. من میگم باید یک شرایط برابری رو برای همه ایجاد بکنه که لازمش اینه که یک خدماتی رو به یک سری از افراد برسونه که مثلا توی این زمین
طرف من اینه، یعنی تو نابرابری رو از طرف مالی و حالا رفاه نمیبینی، نابرابری رو بر اساس چیزای دیگه میبینی، درسته؟
بله فکر میکنم متوجه شده.
سعید درفشیان نظر شما؟
خب دولت باید حمایت بکنه.
الان فقط این گزاره رو داریم بررسی میکنیم. آیا گزاره علی درسته یا نه؟
که چیز کم درآمد و ایناست؟ از یه جهتی درسته، چون نابیناها به قول معروف کمتر پیش میاد براشون که اشتغالی داشته باشن، بعد به خاطر همین اگه مثلا شاغل بودن خب خودشون میتونستن خیلی از هزینه هاشون رو تامین بکنن. یکی از دلایلش همینه، چون هزینه هاشون زیاده نابیناها، یعنی هم وسایل کمک توانبخشی میخوان، هم نمیدونم نرم افزار میخوان، کامپیوتر میخوان، چیزای خاص میخوان. بعد این چیزای خاص خب هزینه در بر داره، کسی که شاغل باشه میتونه این کارو بکنه، خودش مثلا هزینه‌هاشو تامین بکنه، ولی کسی که شاغل نیست، اکثر نابیناها اینجوری نیستن، شاغل نیستن، خب نمیتونن. به خاطر همین نیاز به این حمایت دارن. حرف علی از این جهت درسته، ضمن اینکه حتی اگه شاغلم باشن باز من میگم نیاز به این حمایت دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه سری هزینه‌های اضافی بر روزمره سایرین دارن. یعنی کسای دیگه مثلا اگه یه نرم افزار میاد، فرض کنید همین تلگرام، یه نرم افزار رایگان، همه دارن ازش استفاده میکنن، پس برای همه افراد غیر نابینا هیچ هزینه‌ای در بر نداره، میرن دانلود میکنن استفاده میکنن. ولی نابینا برای اینکه دسترس پذیرش رو استفاده بکنه، حتی اگه شاغل هم هست، حتی اگه وضعیت مالیش هم متوسط به بالاست، ولی چون هزینه اضافه بر دیگران داره میپردازه، باید حمایت بشه که این قضیه همون چیزی که گفتن بحث برابری به وجود بیاد، یعنی یه چیزی تحمیل نشه به نابینا.
حالا چرا اگر دولت ادعا بکنه که خب این اصلا قضیه دسترس پذیر شدن یک حالا نرم افزاری به عهده همون سازنده اون نرم افزاره، چرا من باید واردش بشم؟
خب ممکنه اینم ادعا بکنه، بله.
بعد ادعای درستیست یا ادعای نادرستیست؟
از جهتی میشه گفت درسته، ولی یعنی به هر دو طرفش میشه نگاه کرد. از طرف اداره جامعه میتونه بگی که آقا ادعای درستیه، چون کسایی بودن که این کارو کردن، نرم افزاراشون رو وقتی خودشون ساختن خودشون دسترس پذیر کردن، خب اینا هم برن این کارو بکنن، چرا این کارو نمیکنن؟ این سوال اگه بپرسه سوال درستیه، ولی باز از این جهت که افراد یه جامعه دارن فرض کنید از اون نرم افزار استفاده میکنن و نابیناها دارن محروم میشن و سایر افراد هم اعتراضی به سازنده ندارن و نابیناها هم که اعتراض میکنن هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن، پس در نهایت باید یه کسی باشه که حمایت بکنه.
خب اگه دولت بگه که اون کسی که باید حمایت کنه چرا منم؟
به خاطر اینکه طبق قانون اساسی هر کشوری دولت موظف حمایت‌هایی رو از جامعه بکنه.
این حمایت‌ها چطور باید مثلا بر من دارم کاملا از منظر دولت صحبت می‌کنم. بگه که من یک نرم افزاری در یک جای دیگه دنیا ساخته شده که حالا ایرانی‌ها هم دارن ازش استفاده می‌کنن. منی که وظیفه‌م تأمین مسائلیه که خودم به وجود میارم، خودم حلش بکنم، خودم هماهنگ می‌کنم، چرا اصلا باید وارد داستانی بشم که خودم هیچ نقشی توش ندارم؟
خب شما اجازه دادی که این نرم افزار رو بقیه مردم ایران استفاده بکنن دیگه، منم یکی از این مردمم.
منم
باید حمایت بشم که بتونم استفاده بکنم.
چرا من باید حمایتت بکنم؟ شما میتوانی، مثال میزنم، شما میتوانی بری به این سمت که خودت این نرم افزار رو برای خودت مناسب سازی بکنی بدون حمایت من.
خب حمایت، اگه من مثلا بخوام این کارو انجام بدم نیاز به هزینه داره. من خودم که همه ما استفاده کننده ها که برنامه نویس نیستیم.
چرا هیچ کدومتون متوجه مغالطه دوری که من دارم میکنم نمیشید؟ از تمام آنچه که من اینجا
دقیقا
گفتم
داشتم به اون فکر میکردم اتفاقا.
من داشتم دوتا مغالطه رو عملی با شما تمرین میکردم. تمام همه بحث اصلی من در این زمینه اینه که به شما بگم بحثی که داریم میکنیم آخرش میرسیم به همون جایی که اولش بودیم. حالا من یه مقداری طول دور رو
در واقع
نتیجه کردم.
نمیگیریم دیگه، میخواین اینو بگین؟
میگم ما ببینید مغالطه دور مغالطه ای بود که از الف به ب و از ب به الف میرسیدیم.
همینطوری سرکشیم میگم.
آره الان کاری که من توی
اینو بحثی همجوری ادامه داره.
آره کاری که من الان توی 10 دقیقه دارم میکنم اینه که شما رو به یک جایی برسونم که بفهمید که من دارم به دور میرسم. فقط من خیلی خیلی شارلاتان هستم و طوری رفتار کردم که شما 10 دقیقه از نتونستی اینو بفهمید. من یه مغالطه دیگه هم کردم و اون مغالطه علت جعلی بود. من اومدم حرف علی رو در باب حمایت معلولین بولد کردم، در حالی که اصلا حرف علی این نبود که بخواد اونو بولد بکنه،
ازش استفاده کردی
و من ازش اینو بولد کردم و اینو یه جوری نشون دادم که این انگار تنها علته. این مقالطه همونطور که اگر یادتون باشه در بابش صحبت کردیم، اسم این مقالطه مقالطه علت جعلیه. یعنی من اگر حتی یه چیزی هم علت یه چیزی نباشه یا حتی ممکنه بخشی از علت باشه، اون رو طوری جلوه بدم که تمام علت به حساب بیاد. لذا دوستان خواستم که به شما نشون بدم که چطوری می شود در کلام و در بیان از مقالطات تبیین های مقالطاتی استفاده کرد، طوری که کاربردش رو شاید تشخیص ندیم هممون. از این بعد بیشتر باید مراقبه بحث های اینطوریمون باشیم.